بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، تاریخ 8/1/95، جلسه 51.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسألة 374. اذا ذهب ثلث العسير من غير غليان لا ينجس اذا غلا بعد ذلك. قبل از اینکه مسئله را توضیح بدیم، سال نو را خدمت همه دوستان و بزرگواران و افاضل، به خصوص که سال فاطمی است، هم آغاز اون با میلاد با سعادت صدیقه طاهره است و هم پایان اون، انشاءالله امیدواریم که بتوانیم در این سال جدید جبران کنیم اون چرا که در سال گذشته و سالهای قبل توفیق اون را پیدا نکردیم، چه در بعد علمی، چه در بعد اخلاقی و تهذیب نفس، و چه در بعد عبادی. یکی از تعبیراتی که در روایات ما وارد شده، وجود مقدس معصوم می‌فرماید: اللهم لا تخرجنی عن حد تقصیر. خدایا مرا از حد تقصیر خارج نکن. یعنی همیشه در نظر من و نگاه من این نکته به وجود بیاد که من مقصرم، کوتاهی میکنم، کوتاهی کردم، و گاهی دچار این حالت نشویم که عجب ما دیگه خیلی وضعمون رو به راه، منظر درسی رو به راهی، منظر اخلاقی رو به راهیم، به جهاتی که خدای متعال از ما خواسته است. لا تخرجنی عن حد تقصیر. همیشه در خودم این احساس را داشته باشم که خیلی ما کوتاهی داریم، خیلی کمبود داریم، خیلی مشکل داریم. انشاءالله سال جدیدی است، می شود با برنامه ریزی درست کارها را انسان به سامان برساند. فرصتها می رود دوستان، اون چه باقی می ماند این است که انسان از این فرصتها چگونه استفاده بهینه کرده باشد. یک برنامه ریزی خوبی برای خودمون داشته باشیم، به هر برنامه‌مون در ساعاتی که تنظیم کرده ایم برسیم، اون موقع احساس میکنیم که هر کار را در جایگاه خودش انجام دادیم. خب این مسئله به دنباله مسائلی است که در زمینه اسیر انبی مطرح شد. مرحوم سید مطلبی در اینجا دارند که ببینیم آیا این مطلب قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. کلام سید این است، میگه اگر احیانا اسیر انبی ما دو سلس آن بدون غلیان رفت، یعنی اگر احیانا اسیر انبی ما یک کیلو بود، هر شود دو سوم این یک کیلو بدون این که غلیانی رخ داده باشد، دو سوم رفت، اون چه برای ما باقی موند یک سوم باقی موند. نظر مبارک سید این است که اون یک سوم باقی مونده منهای غلیان اگر ما رو آتش بگذاریم و حالت غلیان پیدا بکند، کسانی که قائل به حرمتند میگن حرام نمی شود طبق نظر سید، کسانی هم که قائل به نجاستند ایشون میفرماید نجس نمی شود، چون طبق نظر سید اینه که چون دو سلس آن ولو بدون غلیان از بین رفته، و یک ثلث باقی مونده نسبت به اون یک ثلث باقی مونده اگر شما دوباره رعات دوباره کنه اگر رو آتش بگذارید و حالت غلیان پیدا کند نجس نمی شود. یعنی نیاز نیست طبق نظر سید که ما اون یک ثلث باقی مونده را مثلا اگر جوشاندیم به گونه ای به جوشانیم که دو ثلث این یک سوم باقی مونده برود و باقی مونده اون حکم به طهارت کنیم. نه اصلا کلش عرشبت اگر حالت غلیان پیدا کند طبق نظر سید اینه که پاکه. عبارت سید رو نگاه کنید تا بعد حالا ببینیم این نظر سید قابل قبول هست یا نه و مستند سید چیست و ما که شاید نظر مخالف سید داشته باشیم مستند ما در این زمینه چیست. حرف سید این است اذا ذهب ثلث الاسیر من غیر غلیان، بدون غلیان دو ثلث اسیر عنبی رفت، لا ینجس اذا غلا بعد ذلک، یعنی اگر بعد از رفتن دو سوم اون یک سوم باقی مونده غلیان پیدا کند اون غلیان حکم نجاست، چون نظر سید نجاست بود. حالا همینو تکرار میکنه، میگه اون باقی مونده اگر غلیان پیدا کند نجس نمیشود، یعنی به تعبیر روشنتر با غلیان نجس نمیشود تا ما بگیم دو ثلث اون برود و باقی مونده اون پاکه است. نه اصلا کلش پاکه ولو همش هم غلیان پیدا کند. هر شود که اون چه به عنوان دلیل سید شاید بشود مطرح کرد در اینجا این است که ادله‌ای که دلالت بر حرمت یا نجاست اسیر عنبی می کند اختصاص دارد به اونجایی که غلیان پیدا کند اسیر ما و دو ثلث اون نرفته باشد. یعنی دو قید دارد، یک قیدش اینه که غلیان پیدا کند و قید دومش اینه که دو ثلث اون بفرمایید نرفته باشد. اما در ما نحنفی چون غلیان مربوط به جایی است که ذهاب ثلثین شده، غلیان یعنی مربوط به اون یک سوم باقی مونده، چون غلیان مربوط به جایی است که دو ثلث اون بفرمایید رفته از قبل، دیگه وجهی برای حرمت و نجاست نیست. یعنی اینی که سید میفرمایند باقی مونده اگر غلیان پیدا کند نه عنوان حرمت برش بار میشود و نه عنوان نجاست، دلیلش این است که چون عرشبت نسبت به باقی مونده ذهاب ثلثین تحقق پیدا کرده، بنابراین غلیان مربوط به جایی بود نجاست یا حرمت که ذهاب ثلثینی بفرمایید نشده باشد. به اینجا چون از قبل ذهاب ثلثین شده غلیان به تنهایی کارساز نیست، غلیان منهای ذهاب ثلثین حرمت آور و نجاست آور است، اما غلیان به اضافه بفرمایید ذهاب ثلثین دیگه حرمت آور و نجاست آور نیست. این منتها دلیلی است که می شود برای نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بیان کرد. اما ما یه سری روایاتی داریم، میخوام حالا وارد فاز دیگری بشوم و اون فاز این است که این حرف سید می شود پذیرفت به صرف این که می فرماید چون ذهاب ثلثین از قبل شده غلیان بعدی نجاست آور و حرمت آور نیست، آیا این کافیه؟ ما یه سری روایاتی داریم که قبلنم محضر مبارک دوستان فاضلمون خونده بودیم. تو روایت اینطور آمده بود تشرب و سوال می کردن از اسیر عربی چه حکمی دارد، حضرت می فرمود تشرب و مالم یغله فإذا غلا فلا تشربه، یعنی می آشامی این عرشبت خدمتون اسیر عنبی را تا زمانی که بفرمایید غلیان پیدا نکرده، فإذا غلا فلا تشربه. مخالفین سید که از اون جمله مرحوم آیت الله خویی و دیگران هستند میگن این روایت اطلاق داره، این روایت میگه تا زمانی که بفرمایید غلیانی در کار نیست شما میتوانید از این اسیر عنبی بخورید، ولی به محض این که غلیان پیش آمد دیگه جایی برای خوردن این نیست. خواه این ذهاب ثلثینی شده باشد یا نشده باشد، منتها قدر مسلم ذهاب ثلثین با نار اونجا حساب جداست. یعنی اگر به اصطلاح ذهاب ثلثین با غلیان انجام شده باشد، اون ادله میگه بله اگر ذهاب ثلثین با غلیان انجام شده باشد باقی مونده ولو حالت غلیان هم داشته باشد مشکلی ندارد، اما اطلاق دارد صرف ذهاب ثلثین که انما کفایت نمی کند. این روایت میگه تشرب و مالم یغله، تا زمانی که غلیان پیدا نکرده شما میتونید بخورید. بنابراین اصیل عنوی ما این هست ذهاب ثلثین شده بدون غلیان، این یک ثلث باقی مونده این روایت شاملش میشود که تشرب و مالم یغله، تا زمانی که غلیان پیدا نکرده شما میتونید بخورید، یعنی ولو این یک سوم باقی مونده به محض اینکه غلیان پیدا کرد. بفرمایید نجس میشه یا حرام میشه و شما نمیتونید بخورید. این عبارتی است که گفتن از این روایت ما اطلاق استفاده میکنیم و شامل حتی مورد ما هم که قبلا ذهاب ثلثین بدون غلیان شده میشود. یعنی اگر بدون غلیان ذهاب ثلثین شد، اون ثلث باقی مونده اگر غلیان پیدا نکرده خب هیچ میتونید بخورید، و اما اگر غلیان پیدا کرد ولو بعد ذهاب ثلثین اولیه منهای غلیان، در این حال حرام میشود یا نجس میشود، مگر این که غلیان پیدا کند این ثلث باقی مونده. بقیهشو بفرمایید. مگر این که غلیان پیدا کند، نه مگر این که غلیان پیدا کند و ذهاب ثلثین بشود، اون باقی مونده ثلث از این ثلث حکم به طهارت و علیت اون میشود، وگرنه خودش به تنهایی با غلیان حکم به طهارت اون نمیشود کرد. این تعبیر است اینجا. حالا اجازه من کامل کنم، هنوز کامل نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه برمیگرده به سید، حرفی میزنه، میگه مسئله‌ای که شما مطرح کردید دو فرض برای این مسئله قابل تصویر هست. طبق یک فرض از محل بحث ما خارجه، چیز خوبیه ولی از محل بحث ما خارجه، ولی طبق فرض دیگری که داخل در محل بحث ما هست، به چه دلیل شما حکم میکنید به این که اگر ذهاب ثلثین شد ولو بدون غلیان، ذهاب ثلثین شد اون ثلث باقی مونده ولو بعدن غلیان پیدا کند حکم به حرمت و نجاست آن نمیشود؟ مرحوم آقای خویی حرفشون اینه، میگه فرض اولی که در مسئله میشود تصور کرد و از محل بحث ما خارجه، فرض این شکلی است. عرض شود خدمت شما به این که ما بگوییم این اسیر عنبی ما، عرض شود خدمتون این که روی آتش گذاشته این فرزن، روی آتش گذاشته این، ولی غلیان پیدا نکرده هنوز، اما به خاطر عرض شود خدمت شما بگین که حالت غلظتی که دارد این اسیر عنبی، حالت غلظتی که دارد تبدل پیدا می کند از عنوان اسیر بودن به عنوان شیره. یه این ما گذاشته میش رو چراغ، اما قبل از این که حالت غلیان پیدا کند این اسیر عنبی به خاطر غلظت و سختی که دارد یک جا تبدیل به شیره می شود. عرض شود خدمت شما بین که در اینجا ایشون می فرماید حق با شماست، شبهه نیست در این که اگر غلیان پیدا کرد، عرض شود خدمت شما بعد از تبدیل شدن به بفرمایید شیره، اونجا حکم به حرمت یا نجاست اون نمی کنیم، چون اونی که در روایات ما داریم میگن اسیر عنبی اگر غلیان پیدا کرد حکم به حرمت یا نجاست اون می شود، نه شیره. شیره اگر غلیان پیدا کرد دیگه حکم به حرمت و نجاست اون نمی شود. عرض شود خدمتون ایشون می فرماید که این صورت از محل بحث ما خارجه، اصلا جایی برای بحث نیست و که ما بگیم با غلیان حکم به نجاست می شود یا با غلیان حکم به نجاست نمی شود، و اصلا بعیده که حرف سید اصلا مربوطی به اینجا باشد، هیچ ارتباطی هم نداره، ولذا ما هم متعرضش نمی شویم، ولی صرف یک فرضه که قبل از این که غلیان پیدا کند تبدیل شده به شیره. حالا شما فرضاً بفرمایید این شیره هم، حالا اینو من میگم تو فرمایش های خویی حرف نیست، فرضاً حالا که تبدیل به شیره شده، فرضاً دو سومش هم بفرمایید رفته باشد، اون یک سوم باقی مونده ولو غلیان پیدا کند، ایشون میفرماید حکم به حرمت و نجاست اون نمیشود. دلیل اینکه حکم به حرمت و نجاست اون نمیشود چون شیره موضوعیت برای حرمت و نجاست ندارد. اسیر عندی موضوع، حتی غوره هم ما گفتیم اگر جوش بخورد وجهی برای بفرمایید حرمت یا نجاست اون نیست. اما فرضی که قاعدتا نظر مبارک سید مربوط به این فرض هست، بیایم بررسی کنیم آیا این فرض می شود نظر سید را پذیرفت با این فرض یا نه. ما بگوییم که نه، اسیر ما اسیر عنبیست، تبدیل به شیره هم نشده، هیچیش هم نیست، اما ذهاب ثلثین شده، بفرمایید بدون آفرین. در اینجایی که ذهاب ثلثین شده بدون غلیان، اگر اون باقی مونده، یعنی یک سوم باقی مونده عرصه بعد از ذهاب ثلثین بخواد غلیان پیدا کند، مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگه از آیونم که من نگاه کردم میگن وجهی ندارد که ما بگوییم عرصه بعد با غلیان دیگه حکم به حرمت یا نجاست اون نمیشود کرد. به چه دلیل شما حکم به حرمت و نجاست نمیتونید بکنید؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماد ما روایاتی که داریم اطلاق داره، روایات ما میگه اسیر عنبی بفرمید لوغلا یحرم لوغلا ینجس. آیا این تعبیری که در روایات ما وارد شده الاسیر العنبی ایزا غلا یحرم یا ایزا غلا ینجس شامل این یک سوم باقی مونده میشود اطلاق روایت یا نمیشود؟ تنها چیزی که استثناء شده یک مورد است، خواهش میکنم دقت کن، تنها چیزی که استثناء شده یک مورد است که با فرض غلیان دیگه جایی برای حرمت و نجاست نیست. کجاست؟ یکی از علما تازه نفسید بفرمایید که ما هم استفاده کنیم. اونجایی که کل اسیر ما با نار حالت غلیان، شیر نه، با حالت غلیان پیدا بکند و دو سوم اون برود، اون یک سوم باقی مونده اسیر عنبی ولو غلیان پیدا کند، بفرمایید پاس. اما اطلاق روایت میگه الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، الاسیر العنبی اذا غلا ینجس، طبق نظر کسانی که حکم به نجاست میکنن. و اون اطلاق روایت این مورد ما را هم شامل میشود. این اسیر عنبی میگه این اسیر عنبی نیست، میگیم چرا؟ میگیم در حال غلیان نیست، الان میگیم چرا. میگه روایات نمیگوید ایزا غلاین جز، میگیم بله. میگیم آخه دو سلسش رفته، میگیم دو سلسی باید برود، بفهمید که با غلیان باشه. این دو سلسی که رفته با غلیان نیست، بخصوص شاید تو ذهن برادر بزرگوارمون این مطلب باشه. یه نکته بود اوائلی که بحث از اسیر عنبی کردیم، دوستان اینجا هستن دیگه؟ بله اینجا هستی دیگه، بله؟ خب عرض شود محضر شما به این که یه بحثی بود که ذهاب ثلثین چه با شمس باشد، چه با نار باشد، چه با هوا باشد، که ما در نهایت نپذیرفتیم اون را، گفتیم غلیان با بفرمیدا نشیش یا غلیان با نار باید باشه، گرچه اونجا حالا یه احتیاطی کردیم، اما اونی که ما پذیرفتیم در نهایت عرصت ذهاب ثلثه اسیر مربوط به نار بود. بنابراین ذهاب ثلثین شده، رکن دومش که عبارت از غلیان باشد در اینجا مفقود است، و چون مفقود است این باقی مونده اذا غلا ینجس اذا غلا یحرم. شما فرمایشتون حل شد یا نه؟ یعنی چه معنی؟
اگر
معنی
بود طرف سید رو پذیرفت اشکال نیست.
بله منم دارم عرض میکنم، ما داریم عرض میکنیم، ما داریم اشکال میکنیم، طبق مبنای خودمون اشکال میکنیم. فرمایش شما درسته، یعنی اگر کسی، فرمایش آقا این است، تقریر کنیم شاید نتونستن مطلبشون جا بندازن، مطلب آقا این است که اگر مبنای کسی این شد که اسیر انبی ولو منهای غلیان، اگر ذهاب سلسین شد باقی مونده پاک است، طبق این مبنا حرف سید درست در میاد که ازا غلا بفرمایید یعنی، ولی ما استدلال داریم میکنیم، یعنی میخوایم اون مبنا را هم به هم بزنیم که ما اینکه اونجا هم به هم زدیم، روایاتی آوردیم، مطالبی آوردیم اون مبنا را. بله اگر کسی مبنای سید داشته باشد و بتواند برای مبناش هم اقامه دلیل و برهان بکند که لازم نیست ذهاب سلسین حتما با غلیان و نار باشد، با شمس هم می شود، با هوا هم می شود، اونجا بله این باقی مونده حکم پاکی را دارد که اگر غلیان پیدا کند لا ینجس ولا یحرم. اما طبق مبنایی که ما جلو آمدیم، طبق مبنا غلیان باید با نار باشد و در نتیجه باقی مونده به محض اینکه غلیان پیدا کرد تا قبل از ذهاب سلسین حکم به حرمت و نجاست. روشن ها؟ بسیار. قید به نار داریم اونجا. توضیح بفرمایید.
الان اینجا مبنای این است که غلیان پیدا نکرده تو سوسش رفته.
آره.
اگر غلیان پیدا بکنه چی به آب نار باشه؟
بله طبق اون مبنا بله. بله غلیان پیدا نکرده. بله. عرض شود خدمت شما بین که اینم مسئله 374، بیم سراغ مسئله 375، اینم مسئله خوبی است. آقایون با ما باشه. الاسیر و تمرین او الزبیبی لا یحرم ولا ینجس. لا یحرم است ما دیگه همطوری میخونیم، لا یحرم ولا ینجس بالغلیان علی الاقوام بل منات الحرمت و النجاست فیهما هو الاسکار. مثلا تو اگر آب خرما آبش گرفته ایم تو دیگه هست میذاریم غلیان پیدا کند، کشمش گذاشته ایم میجوشد، سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا اسیر تمر یعنی افشاره خرما، اسیر زبیب افشاره کشمش چه حکمی دارن؟ ایشون میفرمد علل اقوا اسیر تمری، آیون خوابشون نیاد، فصل بهار خواباور است، الاسیر و تمری او زبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان علی الاقوام. پس اگر غلیان پیدا کرد چه حکمی دارد؟ ایشون میگه یه ملاک بیشتر ندارد، بل منات حرمت و نجاسه فیهما هو الاسکار. اگر این غلیان منجر به اسکار شد، یعنی بعد که طرف خود مستی کرد، چه غلیان تمر اسیر تمری چه غلیان اسیر بفرمایید زبیبی، ملاک اسکار است. اسکار موضوع دیگری است برای حرمت یا نجاست. ما بحثمون صرف الغلیان بود، بحث اسکار در اسیر انبی مطرح نبود. اسکار یه موضوع دیگری است در فقه که مبنا می شود برای حرمت یا برای نجاست. اینم چه دلیلی دارد مسئله؟ چرا دوستان با من باشن؟ چرا اسیر تمری؟ چرا اسیر زبیبی اگر غلیان پیدا کند نظر مبارک سید این است که علل اقوا نمی شود حکم به حرمت یا نجاست اون کرد؟ دلیلش هم این است که دوستان اون چه در فقه موضوع برای حرمت یا نجاست قرار گرفته اسیر انبی است. ما مفصل قبلا در بحث نجاسات صحبت کردیم، روایاتی آوردیم، نمیدونم دوستان حالا فرصت دارن مراجعه کنن دفتراشون یا نه، روایاتی آوردیم هم نسبت به عمدتاً نسبت به اسیر زبیبی روایاتی آوردیم، روایت زید نرسی اونجا آوردیم، تمسک کردیم، اشکال کردیم، موارد متعددی که آیا اینا با غلیان میشود حکم به نجاست کرد یا نه. در جمع‌بندیمون اونجا این بود که روایات مربوط به اسیر انبی، یعنی روایاتی که میشود بهش استناد کرد که اسیر عنبی در فرض غلیان قبل ذهاب ثلثین ارشد خدمت شما بین که بنابر مبنای کسانی که حرام میدونن حرام، بنابر مبنای کسانی که نجس میدونن نجس. ارشد خدمتون تنها چیزی که تو روایات داشتیم و الان هم اینجا سید اشاره فرمودن این است که اگر شما آمدید اسیر تمری را یا اسیر عنبی را جوشاندید و بعد طرف شربت این را خواست بخوره و خورد، مستی کرد، چه تمر چه زبید، این عنوان اسکار حکم به حرمت یا نجاست اون می شود، ولی به صرف بفرمایید به صرف غلیان کافی است. دوستان دفتراشون جمع نکنن، هنوز 5 دقیقه وقت داریم، تازه عادت نکرده ایم. مسئله 376 بله بله، یعنی اگر احیانا جان ببینید مبنایی دارم عرض میکنم، ما که نظرمون همین ایزا شک فلغلیان، این دیگه خیلی راحته دفترم جمع کنیم به جایی نمیخواد. ایزا شک فلغلیان یبنا علا عدمه کما انه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنا علا عدمه. روشنه دیگه، مبنا چه هستا؟ یک کلمه، آفرین، استصحاب. ایشون میفرماید اگر اسیر عنبی رو برگردیم به اصل بحث، اسیر عنبی غلیان پیدا کرد، ببخشید گذاشتیمش رو دیگ، شک کردیم که آیا به حالت غلیان رسیده یا به حالت غلیان نرسیده، گازم روشن کردیم، دیگ اسیر عنبی هم رو گاز گذاشتیم، ولی شک کردیم به حالت غلیان رسیده تا حکم به حرمت یا نجاست بکنیم یا نه. حالت سابقه چی بود ایو الفضلا؟ حالت سابقه در صورت اول این بود که عرض شود خدمت شما به این که چون شک در غلیان داریم، قبلا حالت غلیان نداشت، قطعا الان شک داریم که حالت غلیان دارد یا ندارد، عرض شود استصحاب جاری میکنیم بقای عدم غلیان را و در نتیجه حکم به طهارت میکنیم. در فرض دوم هم لو شک فی ذهاب الثلثین، غلیان پیدا کرد اما نمیدانم، اندازه گیریم درست نیست، شک دارم، هرچه هست نمیدونم ذهاب الثلثین شده است تا نسبت به باقی مونده حکم به حلیت و طهارت بکنم یا ذهاب الثلثین نشده. حالت سابقه بفرمایید. عدم ذهاب الثلثین، شما از بزرگانی هستید که اول باید استصحاب موضوعی جاری کنید نه استصحاب حکمی. تا زمانی که می شود استصحاب موضوعی جاری کرد، نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد. عدم ذهاب الثلثین موضوع ماست، این موضوع استصحاب می کنیم، اگر استصحاب کردیم حکمم، چون استصحاب حکمی در طول استصحاب بفرمایید موضوعی است. خب خستتون کردیم، ببخشید روز اوله آقایون دوستانم نیامدن، عزکم الله، ببخشید. اوه نه، چهارشنبه هم هستیم خدمت علما، با ولادت که تعطیل نمی کنه، شیر نمی خوره. Thank you.
هستیم.